تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون ابعاد و منظومه جهاد بود. خلاصه بحثمون این شد که اگر بخوایم ویژگی یاران معصومین رو بشمریم و نام ببریم، یکی از اونها مبارزه و جهاد دائمی بود. شب گذشته یکی از ابعاد جهاد یعنی جهاد نظامی رو عرض کردم، انشالله امشب یکی دیگه از ابعاد جهاد عرض خواهد شد. یک کتابی هست به نام کتاب وسائل الشیعه. این کتاب رو شیخ حر عاملی نوشته و یک مجموعه مفصلی از روایات هست. 50 باب فقهی رو ایشون اونجا بیان میکنه در 30 جلد کتاب عربی و ترجمه نشده. ایشون موقعی که به باب جهاد میرسه، وقتی روایات در بحث جهاد نظامی رو تموم میکنه، یک عنایتی خدا به ایشون میکنه و اون این هست که بعد از اون یه بحثی رو شروع میکنه با عنوان جهاد با نفس، در صورتی که این کتاب فقهی هست، روایات فقهی جمع شده، بنابر مباحث اخلاقی نبوده. اما ایشون استثناءً در کتابش بحث جهاد با نفس رو بیان میکنه. نکته عجیب این هست که بحث جهاد با نفس ایشون مفصلتر از بحث جهاد نظامی هستش. اگر بحث جهاد نظامی حدود 300 روایت آمده، بخش جهاد با نفس 900 تا روایت آمده، بیش از 900. اگر بخش جهاد نظامی 72 باب هست، بخش جهاد با نفس 101 بابه. این قسمت کتاب ترجمه شده، توی بازار هست، آیت الله بهجت نقل شده از ایشون که فرموده بودند اگر کسی هر روز یه روایتی از کتاب جهاد با نفس وسائل الشیعه بخونه و بنا داشته باشه عمل بکنه، به مرور زمان میبینه که درش تأثیرات اتفاق افتاد، مثل دارویی که کم کم روی انسان اثر میگذاره. بحث جهاد با نفس وسائل الشیعه با این روایت شروع میشه که یک گروهی از مسلمان ها از یکی از جنگ ها برگشتند، پیامبر به استقبال اونها آمدند، فرمودند مرحبا به قوم قدوا الجهاد الاصغر و بغی علیهم جهاد الاکبر، آفرین بر قوم و گروهی که جهاد اصغر رو تمام کردند اما برای اونها جهاد اکبر باقی مونده. اصحاب سوال کردند آقا جهاد اکبر چیه؟ فرمودند جهاد با نفس. جهاد نظامی که اینقدر ارج و قرب داره، اینقدر جایگاه داره، اینقدر ثواب داره، همه این جهادها با هم دیگه میشه جهاد اصغر، اما جهاد با نفس میشه جهاد اکبر. کسانی در جهاد نظامی توفیق شهادت پیدا میکنند که قبلش جهاد با نفس انجام داده بوده. بحثی که امشب در خدمت شما بزرگواران هستیم جهاد با نفس، جهاد اخلاقی. سخت‌ترین مدل جهاد همین هست. کسانی میتونند پشت دشمن رو به خاک بزنند که قبلش پشت ابلیس رو به خاک زدند. کسانی میتونند از مرگ نترسند که در جهاد با نفس موفق و ثابت قدم بودند. بعضی از سوره های قرآن با سوگند شروع میشه. مثلا سوره ای داریم با یک سوگند شروع میشه، مثل ولعصر. سوره ای داریم با دو تا سوگند شروع میشه، مثل والضحا. سوره ای داریم با سه تا سوگند شروع میشه، مثل والعادیات. سوره ای داریم با چهار سوگند شروع میشه، مثل والتین. سوره ای داریم با پنج سوگند شروع میشه، مثل والفجر. اما دیگه شش تا سوگند و هفته و هشته و نهته و ده تا نداریم. اما یه سوره داریم با 11 تا سوگند شروع میشه، اونم سوره مبارکه والشمس است. خدا به زمین و زمان قسم میخوره. خدایا برای چی داری قسم میخوری؟ بعد از این 11 تا سوگند خداوند میفرماید قد افلح من زکاها. فقط کسانی نجات پیدا میکنند که اهل تزکیه نفس باشند. بدون تزکیه نفس، بدون خودسازی، انسان به جایی نمیرسه. لحظه به لحظه انسان باید محاسبه و مراقبه داشته باشه. هرچی مسئولیتش و جایگاه اجتماعیش بالاتر میشه، خودسازیش باید بیشتر بشه. توی دیدارهایی که یکم خصوصی تر هست، میرن محضر مقام معظم رهبری، دو تا تابلو توی اتاق آقا هست. یه تابلو بالا سر آقا هست که عکس امامه، یه تابلو روبروی آقا و پشت جمعیته. آدم احساس میکنه اون نصب شده برای این که فقط آقا ببینه. اون چه جمله روش نوشته؟ حکمت 73 نهج البلاغه هست: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره. هر کس خودش رو برای مردم پیشوا قرار میده، امام قرار میده، باید قبل از اینکه به احوال دیگران بپردازه به احوال خودش بپردازه. غو انفسکم و اهلیکم نارا. ای پیامبر، اول خودت، بعد خانوادت رو نجات بده. نمیشه انسان فقط به دیگران بگه شما خوب باشید. نه، آدم باید خودش در خط مقدم خودسازی باشه. اون موقع حرفش روی دیگران اثر میگذاره. اگر میبینید حرف آیت الله بهجت و بهجت ها روی مردم اثر میگذاشت، چون خودشون عمل میکردند. خودش انسان عمل میکنه، اون موقع یک جمله میگه روی دیگران اثر میگذاره. اما ساده ترین کار این است که انسان فقط صحبت و سخنرانی بکنه. سخنرانی که کاری نداره، عملش سخته. نمیشه ما فقط بخوایم دیگران اصلاح بشند اما برای اصلاح خودمون برنامه نداشته باشیم. خدا رحمت کنه، آجای کافی رو میفرمودند یه بار میخواستم برم منبر، یه آقایی آمد به من گفت حاج آقا یکم به این خانوما بگید نماز بخونن. گفتم مگر خانوما نماز نمیخونن؟ گفت نه، خانوم من نماز نمیخونه. گفتم خب در رابطه با نماز باهاش صحبت کن. گفت صحبت میکنم نمیخونه. گفتم خب از فواید نماز بگو. گفت فایده نداره. از عقوبت ترک نماز بگو. فایده نداره. گفتم خب چشه؟ چرا نماز نمیخونه؟ گفت میگه اول خودت نماز بخون تا منم نماز بخونم. وضع امروز هم اینه. بعضیا خودشون اهل معنویت و اهل خوب بودن و هیچی نیستن، اما توقع دارن همه خوب باشند. توی رانندگی خودش به هیچ کی راه نمیده، کافیه یک ماشین به او راه نده. نگاه کن مردم رو ببین، ذره ایثار ندارن. خب آقا خودت پس چی؟ چرا ما پر کاه رو در چشم دیگران میبینیم اما تنه درختان رو در چشم خودمون نمیبینیم؟ توی عیبجویی شخص رتبه اول رو داره، ایراد همه رو میبینه، اما خودش انگار هیچ ایرادی نداره. بابا خودمون گاهی وقتا خودمون هم باید احوال خودمون رو بپرسیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید احوال خودتون رو هم میپرسید؟ اینی که انسان خودسازی داشته باشه، اینی که انسان تقوا داشته باشه، این خیلی مهمه. شهدای ما اینها اهل خودسازی بودند. شما دست نوشته هاشون، وصیت نامه هاشون، سیره اونها رو نگاه میکنید، میبینید اونها تو چه قله‌ای قرار گرفته بودند. یه شهیدی هست از شهدای آذری زبان، شهید مهدی امینی، موقعی که دست نوشته هاش رو میبرن پیش آقا، آقا میفرمایند دست نوشته های شهید مهدی امینی غوغاست. من آخرین دست نوشته این شهید بزرگوار رو برای شما بخونم، ببینید این شهید به چه جایگاهی رسیده. معلومی که انسان به خودسازی به این جایگاه میرسه. دو روز قبل از شهادت، 19 دی 65 ایشون به شهادت میرسه، 17 دی 65 این دست نوشته رو داره. ایشون میگه تا یادم نرفته بگویم که من و برادرم جعفر طایفه باقرلو وصیت نامه ای ننوشتیم، چرا که هم وقت نشد و هم مطلبی نداشتیم و در خود لیاقتی سراغ نداشتیم که بنویسیم. مطلب را هرچه بود شهدا با خون خود بر صفحه تاریخ خونین نهضت حسینی ما نگاشتند، و چه خوب نگاشتند. هر کس از ما پیامی و کلامی میخواهد آن را در امام بجوید. سخن را سخن سرایان بسیار گفتند و شعر و سرود شاعران بسیار سرودند و آهنگ و آواز را نغمه سرایان زیاد سر دادند. هان ما نه شاعریم و نه سخنران و نه نغمه سرا، امانتی بودیم که باید تحویل صاحبمان می شدیم، وظیفه ای داشتیم که می باید عمل می کردیم، خونی داشتیم که می باید در راه اسلام بر خاک اسلام می ریختیم تا فردا و فرداها هزاران هزار حسینی سر از زمین بردارند و دوباره همه جا را کربلا و هر روز را عاشورا سازند. عبدی بودیم که می بایست خواسته یا ناخواسته به مولا رجوع داده می شدیم و خدای تعالی بر ما منت گذارد و این رجوع ما را احسن قرار داد و رجوع ما را معراج و پرواز از خاک تا آن سوی افلاک. لذا نه عزم سخن داریم و نه قصد سخنرانی و شعرخوانی و غزل سرایی. شما نگاه بکنید این جملات، جملات یک عارف 70 ساله‌ای که پدرش تو این مسیر در آمده و تمام مشق عرفان خونده نیست. این جملات یک نوجوونه، کسی که اوایل جوونیشه. به چه جایگاهی میرسه؟ با خودسازی، با معنویت به این جایگاه انسان میرسه. همینجوری نمیتونه انسان جهادهای مختلف را انجام بده. باید در جهاد با نفس و جهاد اخلاقی این شخص تلاش بکنه، سرآمد باشه. این اصل اساسی زندگی یک انسان هست. باید خودسازی داشته باشیم، باید تقوا داشته باشیم. تقوا یعنی این که انسان دقت بکنه که چه مردم ببیننش چه مردم نبیننش از خدا بترسه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، ایشون میفرمودن تقوا این است که اگر یه هفته شما زندگی کردید بعد آمدن گفتند آقا تو این یه هفته داشت از شما فیلمبرداری میشد، خجالت نکشید. تقوا این است که الان گوشی همراه ما رو اگر همه بخوان ببینن خجالتی نباشه. اگر بخواد تو شبانه روز یکی ما رو زیر ذره بین داشته باشه مخفی ببینه ما خجالتی نکشیم. کار بی تقوایی انسان انجام نداده باشه، اینا میشه خودسازی. بزرگان یک عمر اینجوری بودند، شهدا و علما بسیاریشون در طول عمرشون مکروه انجام نداده بودند، حرام که جای خود. معروفه که آمدند به شیخ جعفر کاشف الغطا گفتند آقا چه جوری میگن ائمه گناه نمی کنند؟ ایشون یه لبخند تلخی زد جواب نداد. آقا سوال کردم، ایشون گفت آخه من چی جواب تو رو بدم؟ منی که شاگرد امام صادق هم حساب نمیشم، در عمرم مکروه انجام ندادم، تو آمدی به من میگی چجوری امام صادق گناه نمی کنه؟ اینا خودسازیه، اینها تقوا هست. باید انسان بتونه خودش و دیگران رو نجات بده با تقوا. شما آیات قرآن رو نگاه میکنید چقدر دعوت به تقوا شده. تقوا اینقدر مهم هست که امام جمعه وقتی میخواد نماز جمعه بخونه باید در خطبه ها خودش و دیگران رو به تقوای الهی سفارش بکنه. تقوا اینقدر مهمه. تقوا اگر نبود هیچی آدم دیگه فایده ای نداره. تمام زحمت هایی که کشیده توی جبهه، توی گرما، توی سرما جهاد کرده، اما اگر تقوا نباشه این جهاد به درد نمیخوره، این فایده ای نداره. برای این استش که جهاد با نفس و جهاد اخلاقی از جهاد نظامی فضیلتش بالاتره و سختر هم هست. خیلی از افراد بودند در جهاد نظامی رفتند شرکت کردند، اما بعد از یک مدتی در جهاد با نفس شکست خوردند. اون کسی میتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه که قبلش ابلیس رو به خاک زده باشه. این میشه تقوا. خب بزرگواران، این تقوا در ابعاد مختلف هست. یه سری از تقواهایی هستش که تو شبانه روز همه باید دقت بکنن. تقوا در فضای مجازی چقدر انسان سخته بخواد آبروی دیگران رو حفظ بکنه. میتونه تو فضای مجازی با یک جمله آبروی 50 ساله یه طرف رو ببره، بعد بهش میگی چرا این حرف رو زدی؟ میگه حقش بود. الان این موت شده، همه احساس تکلیف میکنن برای اینکه دیگران رو بزنند. شما نگاه بکنید هر روز فضای مجازی رو انسان نگاه میکنه میبینه یکی داره به یکی دیگه فحش میده. حالا یه زمانی این جناح به اون جناح باز بد و بیراه میگفت، الان دعوا داخل خود جناحایه. این نگاه میکنی دو نفر هم فکر هم عقیده هم جناح هم شهری هم دانشگاهی تو فضای مجازی یه جوری به هم برخورد میکنن، آبرویی برای هم نمیگذارن. های بیتقواییه. اونی که انسان تهمت بزنه، مسخره بکنه. ویژگی فضای مجازی اینه. ویژگی فضای مجازی این هست که فضای به شدت خشنیه. ما وقتی با هم گفتگو میکنیم، دو ساعت هم صحبت میکنیم، به هم دیگه بدویرا نمیگیم. اما تو فضای مجازی این نیست. تو فضای مجازی اولین مطلبی که من در رد شما میزنم اگر فوش نباشه دومیش میشه فوش دیگه. فضای خشن فضایی هستش که انسان مراقبت نداشته باشه به سمت بیتقوایی با سرعت حرکت میکنه. بیتقوا میشه این شخص. باید انسان تقوا رو رعایت کنه، یا تقوای سیاسی. تو امور سیاسی انسان بتونه تقوا رعایت بکنه. مسئول شده، مدیر یک جایی شده، یک مسئولیتی گرفته یا نه، بالاخره تو فضای مجازی و حقیقی میتونه حرف بزنه. یعنی همه ما تقوا انسان داشته باشه. توی سخت‌ترین شرایط انسان در مقابل دشمنش هست، این طرف دوستشه، تقوا رعایت میکنه، بی خودی از دوستش حمایت نمیکنه. ابوذر توی مجلسی رفت، خلیفه سوم نشسته بود. ابوذر یه روایتی از پیامبر گفت که هر کس فرزندان آس رو دیدیم از این جمعیت بیشتر شدن دیگه کار دین تمومه. خب این روایت برای بنی امیه خیلی سخت بود. خلیفه رو کرد به ابوذر، گفت این روایت رو از کجا شنیدی؟ گفت از پیامبر شنیدم. رو کرد به کسانی که نشسته بودند، گفت شما این روایت رو شنیدید؟ گفتن ما نشنیدیم. گفت ابوذر تو به پیامبر دروغ بستی؟ نمیدونی کسی که به پیامبر دروغ ببنده حکمش قتله؟ گفتگوهایی شد، گفتن بگید علی بیاد. حضرت رو آوردند، خلیفه سوم این روایت رو جلو امیرالمومنین خوند. اگه ما بودیم چه کار میکردیم؟ ما میگفتیم بله معلومه که شنیدم، بدترش هم شنیدم. حضرت علی علیه السلام میفرمند یه چیز دیگه شنیدم از پیامبر. از پیامبر شنیدم که روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر نیست. درسته با این جمله جون ابوذر نجات پیدا کرد، اما شما تقوای امیرالمؤمنین رو ببینید. چه تقوایی که یک انسان میتونه داشته باشه؟ حالا موقع انتخابات میشه، ما از فلان کاندیدا حمایت کردیم، حالا دیگه یه شخص میبینید هر دروغی میتونه در رابطه با او میگه، یا با فلان کاندیدا مخالف هستیم هر دروغی در ردش میگیم. آها این با تقوا سازگاری نداره. او میخواد نماینده مجلس بشه، او میخواد رئیس جمهور بشه، ما عاقبت خودمون رو داریم از بین میبریم برای او. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. میگن آقا این شخصی که شما ازش حمایت کردی این ایراد رو هم داره. میگیم بله یه ایراد هم داره، من به واسطه خوبیاش میخوام بهش رأی بدم، یه ایرادی هم داره. بله تقوا، تقوای سیاسی، تقوا حقیقتا در حکمرانی خیلی سخته. یه شخصی مسئول باشه بخواد تقوا رو هم رعایت بکنه. شما آقا رو ببینید مقام معظم رهبری در قله تقوا ایستاده. آیه دکتر جلیلی که سال 88 دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند، ایشون می‌فرمودند روز عاشورا معلوم شد تمام فتنه‌گرا وسط میدونند. خب شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد پلیس همه کسانی که تو این خیابون هستن رو دیگه بگیره، دیگه تمام کن. روز عاشورای سال 88 روز سختی بود، روز غمگین و غمناکی بود که با سنگ به نمازگزارا حمله بشه، پارچه های نام ابا عبدالله رو آتیش بزنند. خب پلیس همه رو دستگیر کرد. آقای جلیلی میگه آمدم پیش آقا، گفتم آقا همه رو دستگیر کردیم. آقا فرمودن چجوری؟ گفتیم آقا دو طرف خیابون رو پلیس بست، هر کی تو خیابون بود رو گرفت. آقا فرمودند همه کسانی که تو خیابون بودند اینها فتنه‌گر بودند. عرض کردم نه دیگه آقا، خیابونه دیگه، آخه مردم هم رد می شدند. آقا فرمودن حتی اگر احتمال می دید یک بیگناه بینشون هست همه رو باید آزاد کنید. این میشه تقوا. حاج قاسم سلیمانی می گفت یه شخصی بود جز اشرار، خیلی برای ما دردسر درست کرده بود. ما یک عملیات پیچیده رو طراحی کردیم گرفتیمش. ایشون میگه من آمدم پیش آقا، به آقا گفتم آقا فلانی رو گرفتیم. آقا خیلی خوشحال شدن، گفتن چجوری گرفتی؟ گفتیم آقا یه عملیاتی طراحی کردیم، یکی از بزرگان قبائل ایشون رو برای مهمونی دعوت کرد، ما هم تو مهمونی گرفتیمش. آقا فرمودن همین الان دستور بدید آزادش کنه. من گفتم چشم. بعد گفتم آقا میتونم بپرسم چرا؟ آقا فرمودن مگر نگفتید برای مهمونی دعوتش کردید؟ اسلام به ما اجازه نمیده با مهمون اینجوری برخورد کنیم. ببینید بزرگواران، اینها شاگردان مکتب امام حسینند، مثل جوانمردی که مسلم ابن عقیل انجام داد. خب با عقل مادی آدم میگه آقا دشمنت عبیدالله ابن زیاد آمده، تو هم توی خون شبیخون بزن تمام کن کار رو. مسلم ابن عقیل شاگرد مکتب اسلامه، اسلام چنین اجازه ای نمیده. اسلام اجازه نمیده انسان پا روی تقوا بگذاره. برای همین بود که اشرار به حاج قاسم و سپاه قدس و سپاهی که منطقه شرق کشور رو امنیتش رو تأمین میکرد اعتماد داشتند. یعنی اگر بهشون امان نامه میداد میدونستن راسته، میدونستن راست. توی این کشور خیلی ها بد و بیرای نظام رو میگن، اما خوب میدونند نظام و آقا بی تقوا نیست. شما انتخابات رو نگاه کنید، تقوای جمهوری اسلامی جلو چشم ما میاد. انتخابات سال 92 همه میگفتند آقا این که معلومه دیگه رأی رهبری کیه، معلومه که فلانی رأی نمیاره. خب انتخابات که دست جناح اینوریه، خب معلومه که خودشون هم رأی میارن. یکی دیگه رأی آورد، با چقدر رأی بیشتر؟ با 72% رأی بیشتر. یعنی به 1% رأی بیشتر نرسیده بود. برای نظام کاری داشت چند تا صندوق رو ابطال کنه؟ اصلا کسی میفهمید؟ تو همین انتخابات ریاست جمهوری همه میدونستن که انتخابات بالای 50% مشارکت یک پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامیه. انتخابات تمام شد 48% رأی. برای نظام کار داشت 2% رأی بیشتر بکنه. نظام با تقوایه، نظام نمیاد با این چیزایی که بعضی ها تو ذهنشون هست، با این چیزایی که خود سلطنت طلبا و اینا زندگی میکنند اینجوری جلو بیاد. آقا با تقوای، امام با تقوا بود، شهدا با تقوا بودند. تقوا، جهاد با نفس. خب یکی دیگه از مصادیق جهاد با نفس عفت و پاکدامنی هست. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. چقدر نزدیکه که یک انسان پاکدامن یه فرشته ای از فرشته های خدا بشه. کسی که پاکدامنه. الان با گسترش فضای مجازی خیلی سخت یک جوون عفیف و پاکدامن باشه، اما میبینید این جوون تقوا به خرج میده، با وجودی که میتونه همه گناه ها رو انجام بده اما تقوا داره. این جایگاه بسیار جایگاه بالایی داره. انسانی که در زندگیش تقوا داشته باشه، نقطه مقابل ما انسانای بی تقوایند. یعنی شما هر دشمن ما رو نگاه میکنید بی تقوایه، عیاشه، شهوترانه. تو طول تاریخ هم اینجوری بود. دشمنان اهل بیت رو ببینید، یزید ابن عبدالملک خلیفه مسلمینه، امیرالمؤمنین صداش میکنند، یه دختری رو دوست داشت به نام حبابه. یه بار همینجور انگور مینداخت، او دهنشو باز میکرد میخورد، انگور افتاد تو گلوش، دختر مرد. تا سه روز یزید ابن عبدالملک حاکم جهان اسلام نذاشت این خانم رو دفن بکنند. بارها و بارها با این خانم جمع شد بعد از مرگ این خانم. ببینید شما عیاشی رو ببینید، استخر شراب داشتند. دشمنان اهل بیت در طول تاریخ انسانهای عیاشی بودند، انسانهای فاسد و فاجری بودند. زمان پهلوی هم همینجوری بود. تو ماه رمضون سال 56 جشن هنر شیراز گرفتند. توی شیراز شاه چراغ داره، آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا، میگه توی خیابونای شیراز کنار شاه چراغ داشتم راه میرفتم، میدیدم تو پیاده رو این گروه های نمایشی که دعوت شده بودند، نه به صورت نمایش، به صورت کاملا واضح زن و مرد با هم جمع شده بودند. میگه من تعجب کردم، رفتم پیش شاه، به شاه گفتم اگر این صحنه هایی که من اینجا دیدم تو یکی از شهرهای انگلیس میدیدم، مردم اینا رو میکشتن، زنده نمیگذاشتن. و شاه فقط خندید. ببینید اون موقعی که هنوز تهاجم فرهنگی نبود، هنوزی امکانات نبود، وضع کشور شیعه، کشور امام زمان، توی اون دنیا، توی اون زمان وضعش جوری بود که سفیر انگلیس تعجب میکنه ببینید اگر شاه میموند الان چه اتفاقی میافتاد. اردشیر زاهدی میگه تو هواپیمای لوفتانزا بودیم، شاه یه مهماندار متلایی رو دید، دیدم دست و پای اعلی حضرت داره میلرزه. این شاه مملکت ما بود. خدا لطف کرد بر ما، خدا منت گذاشت که فاسدترین، فاجرترین، عیاشترین، بیتقواترین فرد رو از این کشور برداشت، با تقواترین، فرزانترین، با خداترین شخص رو گذاشت امام و رهبر این کشور. کجای دنیا چنین رهبر با تقوایی داره؟ شما انتخابات آمریکا رو دیدید، انتخابات قبلش که هیلاری کلینتون و ترامپ بودند، چه حرفایی اینا به هم می‌زدند. این میگفت تو با 50 نفر بودی، اون میگفت تو که هیچی نگو، تو که با 100 نفر بودی. ببینید عالی ترین مقام اون کشور رو با عالی ترین مقام این کشور. اگر قدر این نعمت رو ندونیم، خدای نکرده این نعمت ها از انسان گرفته خواهد شد، اینها عقوبت داره. شکر خدا انسان باید انجام بده. در روایت هست افضل العبادت العفاف، با فضیلت ترین عبادات این است که انسان عفت داشته باشه. حالا یکی از مهمترین مصادیق عفت همین پاکدامنیه، و کسانی که در طول عمرشون عفت داشتند خدا اونها رو به بهترین صورت قبول کرد. یک جوانی هست به نام امیر، ایشون یک نامه ای رو به مجله زن روز می‌نویسه، سال 65، 3/9/65. توی نامه ایشون می‌نویسه که خدمت خواهران خودم سلام عرض می‌کنم، من یک مشکلی دارم، می‌خواستم این مشکل رو بگم ببینم شما خانم‌ها چه پیشنهادی می‌کنید. ایشون میگه من یک جوانی هستم، پدر و مادرم هر دو پزشکن، اینها آدمای دینداری نیستند، صبح تا شب من توی خونه تنها هم، مشکل من این نیست، مشکل من این است که چند ماهه به خاطری که تنها نباشم پدر و مادرم دختر خالم را آوردن کنار من زندگی کنه. بعد می‌نویسه دختر خاله لفظ اشتباهیه، او شیطان رجیمه، او آمده تا تمام دین من رو بگیره. مشکل من این استش که لحاظ زیبایی خیلی زیبایم، برای همین او صبح تا شب با لباسهای مختلف با اشوهای مختلف میخواد من رو فریب بده. من تا الان گناه نکردم، اما به شما نامه نوشتم که به من بگید من چه کار کنم، شاید دیگه بیشتر از این نتونم تحمل کنم. این نامه رو برای مجله زن روز میفرسته. یه نامه دومی هم ایشون مینویسه در تاریخ 1/10/65، یعنی تقریبا یک ماه بعد از نامه اولش. این نامه رو میده به مدیر مدرسه، چون آدرس مدرسه رو داده بوده به مجله، که اگر کسی جواب نامه رو داد این نامه رو براش پست کنند. نامه دوم این هست، می‌نویسه اون وقتی که من این نامه رو نوشتم چند شب بعد در عالم خواب یک سیدی رو دیدم، به من فرمود امین، اسمش امیره، اینجا ملقب میشه به امین، امین برو دانشگاه. من گفتم که آقا من یکم مونده تا برم دانشگاه. فرمود برو دانشگاه اصلی. از خواب بیدار شدم، بعدش رفتم مسجد پیش امام جماعت، به امام جماعت گفتم آقا دانشگاه اصلی چیه؟ ایشون گفت برو جبهه. منم دارم میرم جبهه. این نامه رو برای شما نوشتم که بدونید گناه نکردم. این نامه رو براتون نوشتم که دعا بکنید خدا من رو شهید بکنه، چون نمیدونم اگر برگردم دیگه چه وضعی خواهم داشت. ایشون این نامه رو 1/10/65 می‌نویسه. 15/10/65 جواب نامه اول امیر برای مدرسه فرستاده میشه که نوشته امیر صبر بکن، با پدر مادر در میون بذار، اینجور چیزا. مدیر مدرسه در جواب میمیسه دانش آموز امیر فلانی در تاریخ 5/10/65 در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیده است. یعنی 3 روز بعد از رفتن به جبهه، یعنی حدود 1 ماه بعد از نامه اولش، خدا آدم پاکدامن رو اینطور قبول میکنه. نامه این شهید توی اینترنت هست، شما بزنید نامه شهید امین براتون میاد، نامش دستخطش میاد. بزرگواران، عفت و پاکدامنی رمز پذیرش انسان توسط خدا هست. اینا میشه جهاد با نفس. اگر شما میبینید افراد در روز عاشورا میتونن کنار حسین ابن علی بمونند و بجنگند و به چنین فوز عظیمی برسند، چون اونها خودسازی داشتند. و نقطه مقابل، اگر میبینید یه شخصی به چنین قساوتی میرسه که میتونه سر از تن حسین ابن علی جدا بکنه، تیر 3 شعبه به علی اصغر بزنه، قمر بنی هاشم رو اربن اربا کنه، بدونید این بی تقواییه. اینها تقوا نداشتند. یزید رو ببینید، یک شخص عیاش، فاسد، فاجر به تمام معنا این شخصه. خب اینها قساوت قلب پیدا کرده بودن. آدم یه دختر بچه 3 ساله ببینه چه حسی داره؟ حتی دختر بچه‌ای باشه که باباش دشمن انسان باشه، بازم آدم نوازشش میکنه، بازم بهش محبت میکنه. آیا یه شخص میتونه اینقدر قساوت قلب داشته باشه که یک دختر بچه‌ای رو که باباش تازه کشته شده سیلی به صورتش بزنه؟ با کعب نی به پهلوش بزنه؟ گوشواره از گوشش بکشه؟ روزه حضرت رقیه همیشه سخت بوده، اما یه چند سالی هست روزه سخت‌تر شده. آخه برخی از این شهدای مدافع حرم رو که میارند، اینها دختر بچه کوچیک دارند. با این عزتی که مردم میگذارن، با این احترام، اما انسان آتش میگیره وقتی این نازدانه ها رو میبینه. کنار بدن بابا چه کار کنه؟ خرابه شام، این نازدانه یاد بابا کرد. طبق رو آوردن داخل خرابه، روی طبق رو پوشونده بودن، آوردن جلوی رقیه، نقل شده رقیه فرمود من که قضا نخواسته بودم، من بابام رو میخوام. گفتند این بابات نیست. رو پوش طبق رو برداشت، سر بریده بابا رو در آغوش گرفت. حالا نگفت بابا بیا ببین سیلی به صورتم زدن، نگفت بابا بیا ببین گوشم رو نگاه کن، بابا کبودی صورتم رو نگاه کن، اینا رو نگفت. صدا داد بابا من الذی ایتمنی فی صغر ذنبی، من الذی قطع وریده، بابا کی من رو یتیم کرده؟ بابا کی رگهای تو رو بریده؟ بیایم همونطور که این نازدانه صدا زد برای حسین، ما هم خدمت آقامون سلامی عرض کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أبدا